أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريدته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا قبل واصل المصطفى محمد الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. فجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. محضر مبارک سروران معظم و حضار گرانقدر، سخن در آیات بینات سوره مبارکه مؤمنون است. خاطر شریف استحضار دارد که بحث در قسمتی از این مباحث است که خداوند سبحان اشارتی به ماجرای کریم الله موسی بن عمران فرمود. مطالب آیه رو مطرح کردیم خدمت سروران معظم تا الى فرعون و ملائه فاستکبروا. موسی مبعوث می شود، پیغمبر بنی اسرائیل است، اما مخاطب اولیه حضرت موسی فرعون و ملک فرعون، کارگزاران و متنفذین حکومت مصر و جامعه مصر هند. اما موضعی که در قبال موسی گرفته می شود و در قبال موسی و هارون فاستکبروا استکبار است، که در این باب دیشب مفصل سخن گفتیم. به اشاره شد که استکبار دو گونه است، استکبار به حق است و استکبار به ناحق. هنگامی که انسان غلو و طبع و همت در خود ایجاد می کند، اسباب لازم رو نیز مهیا می کند تا به بزرگی برسد. این پسندیده است، این استکبار مثبت است، این نیکوست، این به تعبیر قرآن استکبار به حق است. اما هنگامی که کس اسباب بزرگی فراهم نکرده است، داعیه بزرگی دارد اما بدون هیچ مشقت و رنج و زحمت و تلاش و کوششی، در این صورت این استکبار به غیر حق است، این همان تکبر است، این همان رذیله مذمومی است که بارها در متون روایی داریم که مثلا نبی مکرم فرمود نزدیکترین شما در قیامت به من کسی است که نیکوترین خلق را داشته باشد و متواضعترین شما باشد، و دورترین شما به من در قیامت کسی است که زشت‌ترین خلق را داشته باشد و متکبرترین باشد. با این ممیزها و مشخصهایی که جنبه کاربردی دارد، اگر دقت کنیم در جامعه معصومین بسیار فرمودند و تأثیر فراوان در این باب داریم. اینها استکبار کردند و داعیه خود برتری و خود بزرگ بینی و کانو قوم عالین و ادعای بزرگی و علو و اون نخوت خاص و تکبر و کبریایی را در خودشان ایجاد کردند. ادامه سخن را از این کنیم امشب. فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا. حدیث تکبر اینها این بود که تبلیغات خودشان را این طور برای جامعه شروع کردند: آیا ما ایمان بیاوریم و قبول کنیم دو بشر مثل خودمون رو؟ این همان سخنی است که در انبیاء گذشته دیدیم عزیزان. در مورد پیامبران گذشته کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر رو توضیح دادیم خدمتتون و گفتیم این غلط فاحشی است که دی از انسانها به قیاس اشتباه مرتکب شدند، برخواسته از این که اینها نگرششون و بینش اینها در مورد انسان خصوصیات ظاهری آدمی است. بشر رو اینها یه مجموعه و معجونی از خوردن و نوشیدن میدانند، همان حیات بهیمی انسانی. اگر به این باشد، با گفت میان دو انسان که میخورند و مینوشند تفاوتی وجود ندارد. اما هنگامی که بحث در شخصیت شناسی انسان است، نه شخص مادی آدمی، اینجاست که تفاوت از زمین تا کهکشان است میان این انسان و اون انسان. اینها گفتند نؤمن لبشرین مثلنا، اینها بشری هستند مثل ما و هیچ فرقی با ما ندارند، همین جهاز مادی ما را دارند، میخورند، میخسبند، هوایج ما را دارند، لذا پس من اطاعتشون نمی کنیم، ما اطاعتشون نمی کنیم. یه تبلیغات این چنینی رو دستگاه فرعونی شروع کرد. و قومهما لنا عابدون، گذشته از این که اینها خودشون که مثل ما انسانهای عادی هستن بگذرد، اینها از نسب و شرافت فوق العاده هم برخوردار نیستند. اینها یه انصاب شریفی ندارن. قوم اینها و تباریشان کسانی هستن که عابد ما بودند، اینها ذلیل ما بودند، اینها در دستگاه ما تملق ما می کردند، اینها زیر دست ما بودند. بارها در قرآن مطرح می شود که فرعون استعباد می کند قوم موسی را و بنی اسرائیل را، اینها را به بردگی گرفته است. اینجا خودش بازگو می کند و قومهما لنا عابدون، اینها ساجد عابد ما بودند، ذلیل ما بودند، اینها خضوع بر ما می کردند. ما چگونه به کسی که از این تبار دون و پست و فرومایه است به عنوان کس برتر بپذیریم و گفتار اون را قبول کنیم؟ هنر انبیاء الهی این بوده است که این اعتبارات غلط و زشت اجتماعی را عزیزان شکستند، این حصارها را. هنر پیامبران بزرگوار الهی این بوده است که نسب و شرافت را در چیز دیگری جستند. عرض کردم چند شب قبل، اقبل علی النفس و استکمل فضائلها فانت بالنفس لا بالجسم انسان. انبیاء الهی جوهر و اون مایه وجودی آدمیان رو در درون و در جان و در روح اینها جستن، نه در این اعتبارات اجتماعی غلط و این طبقه بندی هایی که بشریت مبتلای به اون در طول تاریخ بوده است. اون صف اول نماز پیغمبر را باید بلال حبشی شکل بدهد، باید سیاه چندی مقداد اسد شکل بدهد، باید روزده شیرازی کازرونی تشکیل دهد. اینها با در یه صف بدون هیچ اعتباری که سید قرشی هستند و نیستند تفاوتی برای این امام بزرگ نمی کند. پشت سر او صف اول او که ایستاده است. انبیاء الهی شکستند این حصارهای غلط اجتماعی و این اعتبارات نابجا را و فضیلت انسانها را به چیز دیگری دانستند، نه به این مسائل. فکذبوهما، نتیجه اون شد که تکذیب کردند. همان رویه‌ای که دیگران داشتند اینها هم همان را عمل کردند. فرعون و قومش، موسی و هارون، این دو برادر پیغمبر رو تکذیب کردند و تکذیب راه بی ثمر کردن کار انبیا بود. در شبهای قبل اشارتی شد اصله انبیاء الهی صداقت در کلام و گفتار پسندیده است. اگر تکذیب در گفته انبیاء الهی پیش آمد، اینها نمیتوانند در جامعه کار کنند. وگر نامبر شد به ناراستی، دیگر راست باور ندارند از او، لذا کاری از این پیغمبر بر نمی آیند. فکذبوهما، نتیجه این تکذیب این قوم آن شد که فکانو من المهلکین، قوم فرعون، ملع فرعون و فرعونیان، فکانو من المهلکین. اینها نیز مانند گذشتگانی که حکایتون گفتیم در طی شبهای قبل به زبابدان تاریخ پیوستند و به هلاکت رسیدند. پس از هلاک فرعون، خداوند یه آیه مختصر، یه اشاره به مقامات موسی است و مطلب تمام. و لقد آتینا موسی الکتاب لعلهم یهتدون. همانا به تحقیق ما عطا کردیم به موسی کتاب را. طبیعیست کتابی که در اینجا مطرح می شود تورات است و کتاب موسوی تورات موسوی است. اما به طور کلی به وحی آسمانی خداوند سبحان کتاب می گوید. واژه کتاب نام وحی آسمانی است. تورات کتاب است، انجیل کتاب است، زبور کتاب است، قرآن کتاب است. خود واژه کتاب به معنای اون اساسا کلمه کتبه جمع کردن همراه با تثبیت رو کتب میگوین. کتاب مجموعه جمع شده ثابت رو کتاب میگوین. کتابت و نوشتن رو هم که کتابت مینامن، چون حروف رو جمع میکنید، کلمات میسازید، کلمات رو جمع میکنید، جملات میسازید، جملات رو کنار هم مینهید، فصول و بخشهایی رو تدوین میکنید، اونگاه یه مجموعه تحت عنوان کتاب بیرون میآید. به این جهت کتاب رو کتابت میگوین. در گذشته لشکرها و سپاه رو نیز کتیبه میگفتند. از اسامی سپاه و لشکر کتیبه بود، چون نیروهای مختلف از این سو و اون سو جمع میشدند و با هم یه جمعیت متشکل واحد رو تشکیل میدادند. لذا به سپاه هم کتیبه میگفتند، کتب و کتیبه، کتاب و کتیبه، چون مجموعه ثابت لازمی که بشر به اون حاجتمند است خداوند در وحی فراهم میآورد. لذا به وحی آسمان کتاب گفته میشود. ما به موسی کتاب داریم، لعلهم یهتدون. اینجا یه نکته اخلاقی اعتقادی و نکته ظریف تفسیری وجود دارد که قابل ذکر است. لعلهم یهتدون، شاید که بنی اسرائیل و پیروان موسی اهتدا پیدا کنند و با این کتاب به هدایت بیایند. این کلمه لعله مقداری احساس نگرانی می کند.
در کلام عرب میگوین لعلل ترجی، کلمه لعله برای ایجاد امید است، برای اینکه امید از چنین باشد. خب ما وقتی که این کلمه رو میشنویم، امید داشتن به یک امر یعنی ممکن است نومیدی باشد، ممکن است امید باشد. در وجودی که امید و نومیدی با هم جمع میشود، پاره از مطالب دانسته شده است، امید به اون داریم. یه مطالبی رو نمیدانیم لذا نومید به اون هستیم. چنین صفتی و خصوصیتی و فعلی اسناد اون به خداوند سبحان صحیح نیست. نسبت به حضرت باری تعالی لعله معنا ندارد. چرا خداوند؟ خداوند که میداند. چطور میفهمد لعلهم یهتدون؟ شاید که اینها هدایت پیدا کنند. خداوند باید به شکل قطعی و جزمی بگوید که اینها هدایت پیدا میکنند یا نمیکنند. این سوالی است. حالا این عرض کردم فواید و عوائدی دارد که عرض میکنم. برای تبیین مطلب باید اینطور بیان کرد. ما عزیزان شکی داریم و تشکیکی داریم. گاه شما در یه مسئله شک دارید. یعنی یه بخشای از یه قضیه برای شما روشن است، یه بخشای اون جزمی و قطعی روشن است. هیچ کس شما رو متهم نمی‌کند به اینکه چرا شک دارید. شک داشتن از خصوصیت آدمیان است. به انسان تا در پاره از مسائل شک نکند، به حقیقت واصل عائد نمی شود. اندیشه اندیشمندان و دانش دانشوران به برکت شک متبرر می شود. اساسا شک امر مذمومی نیست. آنی که مذموم است ریب است. شکی است که ریشه علمی نداشته باشد، شکی باشد که ما رو رهنمون نکند، به حقیقت نرساند. همانی که ذالک الکتاب لا ریب فی، در قرآن اون رو خداوند نفیش میکنه. به ابلا شک اشکال ندارد، ان کنتم فی ریبن، ریب بد است، به ابلا شک جای خود دارد. اما در اینها شک مال ما انسان هاست. به لحاظ این که در یه مطلبی دانش داریم و نداریم، مزج بین علم و جهل میشود، شک داریم. اما یه بحث دیگری داریم به نام تشکیک. یه انسانی ممکن است در یه مسئله خود به مقام علم رسیده باشد، مطلب رو بداند جامعه در یه قضیه، اما برای این که ذهن دیگران رو متبرور کند و به فکر وادار کند مخاطبین خیش رو، اینجا تشکیک میکند. تشکیک این که پیغمبر خدا که کاملا مطالب براش روشن است، میگد انا او ایاکم لعلا خودن او فی زلال مبین، من پیغمبر یا شما مردم یکیمون بر حقیم، اون یکی دیگه باطله. خب آیا پیغمبر شک دارد که میگد انا او ایاکم، من یا شما؟ پیغمبر که شک ندارد، میداند خود 100% انک علا صراط مستقیم، بر صراط مستقیم است. دارد اینها رو به فکر وادار میکنه. اینها به خودشون بگن که ما که با این زندگی پلیدمون که بر حق نیستیم، پس آن که بر حق است همون مرد است، پس دنبال اون رو بگیریم، پی اون بگیریم. این تشکیکه، ایجاد شک کردن به انسان رو به فکر وادار کردن، از اون حسابهای قطعی ذهنی کسی رو به در آوردن، نام این تشکیک است. و لعله در قرآن هنگامی که به کار برده می شود شک نیست، تشکیک است. خداوند یه مطلبی رو بازگو می کند و اونگاه ایجاد تشکیک می کند برای انسان ها. این خیلی بحث مهم نیست. ببینید حالا چون ماه صیام است عرض می کنم، خود همین آیه شریفه، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، خداوند این مسئله روزه و صیام رو که اختصاص به شما مسلمانان نداده است، این کما کتب علی الذین من قبلکم، از دیرینه انبیاء الهی سه عمل به عنوان الگوهای سلوکی در عبادات، عبادات معنا الاحس در ادیان الهی سرآمد بودن. صوم است و صلات است و حج. این سه مسئله به عنوان اصول کامل مطرح بودن و جامع و عمیق انسانها رو دعوت می کردن به سلوک الله. سیام یکی از این هاست. کما کتب علی الذین من قبلکم، بعد از این که خداوند این رو می فهمند لعلکم تتقون، یعنی چه؟ آیا خداوند در اثر روزه شک دارد؟ لعلکم تتقون، شاید شما از برکت روزه به کوی تقوا پا بگذارید. نه، خداوند دارد تشکیک در ما ایجاد می کند که ای روزه داران، اولا نومید از خودتون نباشید، بدانید این روزه برای شما خیلی کار می کند. لعلکم تتقون، باشد که شما از برکت روزه به مقاماتی برسید. باشد که از صوم لی و انا اجزی به، یا انا اجزا به، لا اله الا الله. خدای سبحان فرمود روزه مال من است. شما خیلی از اعمال عبادی رو انجام میدید، انتفاعهای ریایی هم دارید، ولی اون که قصد ریا ندارید. در صف اول نماز میایستید، ولی زالین عالی میگویید. خیلی از اعتبارات اجتماعی هم رو سرتون قسم میکنن چون در مسجد وارد میشید صف اول. اما وقتی دهانتون بستید، هیچ کس نمیفهمد شما چرا دهانتون بستید یا نبستید. این یه عملی است که فقط بینی و بین الله هست، بین دل و حضرت دل آفرین است. لذا از صوم لی، این مال خود من هست. و من خدا فقط جزای روزه را میدهم. عده عبارت رو جور دیگر خواندم که نه، از این بالاتر است، من خدا خود جزای روزه هستم و انا اجزابه، من جزای روزم، شما با روزه به خود من میرسید، با روزه میرسید به اون مقامات عالیه، به اون جایی که باید برسید. اما اینو خداوند چطور فرمود؟ لعلکم، شاید این مقامات بهتون دست بده. ناامید نباشید، از روزه بارتون میبندید، اما در این حال اینم خیلی قطعی نکنید که حتما رمضان که آمد ما رمضان شروع کردیم، حال که رمضان تموم شد دیگه ما مغفورین، ما به حمد الله با مغفرت الهی از رمضان بیرون آمد. نه، این حرفش نیست. رب صائم لیس له، چه بسا روزداری که در پایان رمضان هیچ چیز ندارد جز گرسنگی و تشنگی. خدایا نکند ما از اونها باشیم. لعلکم تتقون، شاید این رو، اما با آداب دارد، موسی آداب دانان دیگرند، این روزه آدابی دارد که انسان رو به اون مقام میرساند. ازا به شکل فیکس و قطعی خداوند این رو مطرح نکرد، تشکیلی که در ذهن ایجاد کرد. کلمه لعله در اینجا فرمود ما به موسی کتاب دادیم، به امت اسلام قرآن دادیم، لعلهم یهتدون، شاید که اینها از برکت قرآن، از برکت تورات اونها به هدایت برسن، شما از برکت قرآن به هدایت برسید. در این که قرآن عامل هدایت است یا تورات عامل هدایت است که کسی شک ندارد، اما خداوند اینو به شکل تشکیکی مطرح میکند، یعنی صرفا فقط اینو که اگر قرآن بیاد بگیم بار بسته است، نه، این نیست. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. قرآن به اصطلاح موجب است، اما ممکنه به مانع بر خور وجود قرآن کار به اونجا برسد که وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا. این قرآن ممکن است شفاء کس باشد، ولا يزيد الظالمين الا خسارا، و خسران کس باشد. من نمیگویم که اون عالی جناب از پیغمبر دارید حالت کتاب که اون مثنوی یه اوچ و قرآنی مدل حالی بعضی یا بعضی را مزل، در خود قرآن اشاره میشه به بعد که قرآن یهدی بهی کسی را و یزل بهی کسی را و ما یزل بهی الا الفاسقین. قرآن ادهی رو هدایت میکند، ادهی رو ازلام. قرآن اسباب هدایت به رحمت. چرا اینطور میشه؟ ببینید، آب رو جاری میکنید، شما آب کر رو وصل میکنید، میخواید این محل رو بشویید، اما هرچی آب رو میبندید آب رو قطع میکنید، میگن ده ها پاک نشد. چرا قربان پاک نشد؟ مگر اتصال به کل کفایت نمیکرد؟ میگن اتصال به کر وقتی کفایت میکند که زوال عین بشه، یعنی تا عین نجاست، عین خون رو این دیوار باقی است، صد مرتبه شلنگ رو باز کن و بگیر، قطع کردی دید خون باقی است، نجس در نجس است، بلکه آب اطرافش هم متنجس کردی. تا عین نجاست رو برنبری، از میان نبری، تأثیر نمیکند این آب، یعنی الان مانع وجود داره برای تطهیر. قرآن موجب، اما گاه این فی آذانهم وقر، پنبه های در گوش، موجب میشه که عالی ترین آیات قرآن با شیواترین بیان ها گفته میشه، اما متاسفانه نشستیم و گفتیم و برخواستیم، تأثیری نمی آید، چون اون اشخاص دوده نشده، چون زنگارها برداشته نشده است، پنبه ها از گوش برون کشیده نشده است. رضا خداوند سبحان میگرد لعلهم یهتدون، احساس نکنید تا اینکه وحی اومد بار بستید، لعل باید اسبابش فراهم کنید، اون سبا وحی آسمانی اسباب و مقدمات میخواهد، باید اونها باشه تا اون نتیجه لازم از قرآن بیاد. به مجرد نزول وحی نه این است که بگوییم بشر بارش میبندد، نه، باید مقدماتش فراهم کنند، اسبابش فراهم کنند، شرایط حیات معقول با وحی رو در خودش ایجاد کند تا اون نتیجه لازم را ببرد. فرمود ما به موسی کتاب را دادیم لعلهم یهتدون، شاید که این تأثیر وحی در جانها بنشیند و این قوم رو هدایت کنند. دیگه بیش از این خداوند سبحان به این ماجرا نمی پردازد، همین مقدار می گوید مطلب تمام. و من یه جمله میگم به عنوان سوال تو ذهن عزیزان بماند، و اون که موسی با تمام عظمتی که در قرآن دارد، اشاره کردیم 131 مرتبه نام او در قرآن آمده است، حدود 20 مرتبه حکایت او را کم و زیاد خداوند مطرح می کند، اما سوره ای به نام این مرد در قرآن اختصاص داده نشده است. اما سوره عنکبوت داریم، سوره نمل داریم، خداوند سبحان سوره ای را به نام موسی در قرآن اختصاص نداده است. اینها اسراری است که در قرآن وجود دارد. حال شاید مختزی نباشه الان وارد این مقام بشم، فقط به عنوان سوال در ذهن عزیزان، همین مقدار حضرت باری تعالی به مهاجران موسی بسنده می کند و مطلب تمام. آخرین بخش در نام انبیا و رسولانی که در این قسمت از سوره آمده است، این بزرگ مرد الهی است. فجعلنا ابن مریم و امه آیه، قرار دادیم پسر مریم و مادر پسر مریم را آیتی، آیتی. این دو رو ما دو آیه قرار دادیم. آیه از آیات لطیف عجیب قرآن کریم است و اصلا کل بحثش بحث لطیفی است. کلمه و جعلنا ابن مریم، خود جعل رو به اصطلاح ادبی میگویند که گاه لازم است گاه متعدی است، گاه به شکل لازم به کار برده میشه، مانند فرض بفرمایید در مواردی که دیگه حاجتمند به مفعول نیست، جعل زیدون یقول از افعال قلوب است. گاهی جعل یک مفعولی است، جعل از ظلمات و نور، گاهی دو مفعولی است. و جعلنا ابن مریم و امه آیه، یه مفعول ابن مریم است، یه مفعول آیه است. اینجا جعل دو مفعولی است. از جهت فلسفی هم جعل دو گونه است، جعل بسیط است، جعل مرکب است. جعل تألیفی و ترکیبی داریم و جعل بسیط داریم. یعنی چه؟ خیلی حاجت نیست، اما فقط میگم برای بعض از عزیزان و رد میشم. گاهی میگن کان الامر، یعنی این کار واقع شد، تموم شد. گاهی میگن کان الامر صحیحا، این کار صحیح انجام شد. گاه صحبت از اصل وجود چیزی است، گاه صحبت از حالات وجودی چیزی است. اینو در بحث نماز عرض کردم. گاه سخن از مفاد کانه تام است، گاه کانه ناقص است. اینجا جعل، جعل ترکیبی است و دو مفعولی است. خداوند دارد از یه وضعیت یه حقیقتی سخن میگوید و این حقیقت خیلی مهم است. و جعلنا ابن مریم، قرار دادیم پسر مریم را. خب پسر مریم یعنی چه؟ تا الان صحبت از موسی بود، هارون بود، خداوند از نوح یاد کرد، اما یه مرتبه تغییر سیاق داده شد، سخن از ابن مریم به میان آمد. و جعلنا ابن مریم، پسر مریم. آیا این آقا مگر اسم ندارد؟ و جعل خداوند بگوید ما عیسی را چنین قرار دادیم، لقبش بگوید، روح الله بگوید، عیسی بگوید، مسیح بگوید، اما نه، قرار دادیم پسر مریم را، ابن مریم را. یه نکته‌ای در این تعبیر وجود دارد. خداوند میخواد بگه که ما این شخصیت را آیه قرار دادیم. علت این که از باری تعالی اینطور میگه، اولا این خود سوال پیش میاد که توجه دارید در اسناد و انتساب انسان‌ها همیشه اسناد به پدران داده می‌شود. یعنی اگر یک کسی پدر او علوی است، این انسان علوی میشه. اگر یک کسی پدر او حسینی است، این فرزند حسینی می‌شود. ولو اینکه مادر حسینی نباشد. اگر مادر حسینی باشد، پدر حسینی نباشد، این فرزند حسینی نیست. اینو نمی‌توان حسینی دانست. اسناد همیشه در بین انسان‌ها انتساب از طریق پدره. فرزندی هیچ فرقی ندارد. اسناد فرزندی به مادر و پدر مساوی است، متساوی الاقدام. اما در اسناد نسب همیشه انساب از ناحیه پدران است. قرآن هم میگه ادعوهم لآبائهم، خواندن از ناحیه پدر است. اگر آمارگیری کنن بخوان قریشی ها رو، تمیمی ها را به تعبیر عرب ها، هاشمی ها را به تعبیر عرب ها. اصحابی رو عزیزی دیشب بعد از بحث مطرح می فرمودن که مثلا فرض بفرمایید وجود مقدس علی ابن ابی طالب، آیا ایشان از چه طریقی اون بحثی که شما تحت عنوان سیادت مطرح می کنید یا در فقه از اون به تعبیر هاشمی بودن تعبیر می شود، این از چه طریقی میشه فرزندان امیرالمومنین علی ابن ابی طالب از طریق مادر به حضرت زهرا منتسب میشن به پیغمبر؟ پس اینها سیادتشون از کجاست؟ از طریق پدر نیست، از طریق علی ابن ابی طالب. پس کردم نه آقا، قضیه نیست، قضیه این است که خود علی ابن ابی طالب هاشمی است. علی فرزند ابو طالب است، ابو طالب فرزند عبدالمطلب است، عبدالمطلب فرزند هاشم است. سلسله سند رو که نگاه میکنید، هاشم رأس هرم است. از هاشم فرزندان او میآیند و تمام فرزندان هاشم هاشمی هستند. امتیاز هاشمی بودن، ان الذی هاشم السرید لقومه، مربوط به حضرت هاشم میشود، هاشم ابن عبد مناف میشود. اینها خودشون مستقلا به اون سلسله مبارکه و شجره طیبه میرسد، وجود مقدس امیرالمؤمنین مولا الموحدین. برنامه این است در بین بشریت که اسناد رو به پدر میدن. اما اینجا میگیم و جعلنا ابن مریم، پسر مریم. آیا شما وقتی که وجود مقدس امام زمان رو یاد میکنید چی میگید؟ میگید یا ابن الحسن روحی فداک، یا ابن الحسن، یا میگید یا ابن النرجس، میگید یا ابن الحسن. شما آقا و مولای بیابانگرد را به نام پدر بزرگوارش مینامید، نه به نام مادر گرانقدرش. و این سنتی است. حالا در اینجا قضیه عوض میشه، ابن مریم گفته میشه. و جعلنا ابن مریم و امه آیه. خب سریعا پاسخ به ذهنتون میاد، سخن در این است که این بزرگوار عجبت المولود لیس له اب، این فرزندی است که تمام هنجارهای توالد و تناسل رو در بشریت شکسته است و دگرگون کرده است، مولودی است که بدون پدر از دوشیزه عذرا و باکره به دنیا می آید. پدیده بکرزایی پدیده است که شخصیت عیسی با اون به دنیا می آید، لذا نام پدر در شناسنامه عیسی وجود ندارد. این شخصیتی است که ابن مریم است. اینو فقط بود به مریم استناد داد، به مادر استناد داد. گذشته از این، علت این که خداوند نام عیسی رو مطرح نمی کند در اینجا اینه که اصلا اجازه حضرت موسی در ابن مریم بودن است. در همین مسئله، همین که پدر ندارد و ابن مریم است، آیه می کند عیسی را. آیه اول شخصیت عیسی، نشانه اول شخصیتش اینه که پدر ندارد، لذا خداوند باید همین اسناد رو بدهد و جعلنا ابن مریم، با این کلمه همه حرفاتش گنجانده شد. در خود شخصیت مریم، ابن مریم، در کلمه مریم مستحضرید، مریم عربی نیست. این یه واژه ایست که الان از اون در لسانهای غربی تعبیر به ماری می شود. مریم یا ماری که ریشه عبری دارد این کلمه علال قاعده، در معنای این کلمه بحث است که این مریم چه معنا دارد. ادهی می گویند که مریم به معنای عابده است، اون زنی که وجود او در رکوع و سجود و قیام و قعود برای خداوند سبحان مستقرق است. صحیح هم میگن. خداوند میگوید یا مریم قنوتی لربک وسجدی ورکعی، سرکار مریم، خانم مریم، یا مریم قنوتی لربک، پایدار و ثابت باش، پایدار و ثابت باش در عشق خداوندی و در عبادت خدایی. قنوت در عبادت، ثابت بودن و راسخ بودن. گاهی بعضی ها عاشقن اما عشقشون جور دیگه ایست. اینها یا شد شد، نشد نشده، اینها میمانن تا جایی که بتونن، بعد که نمودن میگن طوری نشده است، گفته بودم به غم عشق تو دل خوش دارم، به جهنم که نشد کار دیگر خواهم کرد، اگر نشد به دیگری میکنن. این قنوت نیست. یا مریم قنوتی لربک، اونی که ثابت و مستحکم، اونی که گر مرد رهی میان خون باید رفت، از پای فتاده سرنگون باید رفت. جناب مریم چنین باش، رکوع و سجود کن. یعنی خود مریم بانوی عابده و ساجده. ادعی کلمه مریم رو با خود استناد به قرآن خادمه معنا میکنه، یعنی بانوی خدمتگزار. حالا خدمتگزار کجا؟ سخن از آنجاست که امرأة و عمران، همسر عمران، با خود تعهد بسته است. رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، پروردگارا خدا به من توفیق بده که من بتوانم این فرزند رو سالم به دنیا بیاورم، اولین کاری که میکنم آزادش میکنم، یعنی تحریرش میکنم، اون رو خدمتگزار مسجد الاقصا و بیت المقدس میکنم. از خدمتگزار مسجد الاقصا و بیت المقدس تعبیر به محرر شد، یعنی آزاد شده. چرا؟ چون به هر حال فرزندان تا سن بلوغ که آزاد نیستن، تا سن بلوغ که اینها زیر حقوق والدین هستند، امر امر اونهاست. تا سن بلوغ فرزند میتواند تصرف قانونی در مال خود بکند؟ خیر. آیا معاملات سبی امضا میشود؟ خیر. سبی جزء شش طائفه است که مهجوره. مهجورین شش طائفه، المهجورین سته در اسلام، یکیشون سبی است. تا زمانی که سن بلوغ نرسیده این خیلی زیر طاعت پدر است. اما این بانوی بزرگوار میگه خدایا من نذر میکنم اگر این فرزند من سالم به دنیا بیاید، من تمام حقوق پدر و مادری رو برمیدارم. گاهی پیش میاد پاره از والدین، اینها با نهایت بزرگی، با نهایت گذشت، با نهایت عرفان و شناخت به فرزندانشون رو میکنن بابا تو برو در این وادی که قدم میگذاری قدم بگذار، آسوده خاطر باش، دغدغه ای نداشته باش که من در قبال پدر حقوقش ادا نکردم، من به تو بخشیدم حقوق پدری را. تو در وادی کمال قدم بگذار، تو انتفاع و خیرت به جامعه برسد، من از حقوق شخصی خودم عقب نشینی میکنم. این رشادت بزرگ والدین نیست که چنین روحیه رو دارن به این گونه فرزندانشون رو تقویت میکنن. خیلی مهمه، یعنی پدر و مادری ما همه اکثرمون مشکله که پدر و مادر بتونن توقعاتشون از فرزند بردارن. یعنی اینها به هر کجا که برسه حداقل میگن ما از شما چیزی نمیخوایم جز احترام دیگه. این حداقل منتها تو این کلمه خیلی چیزا وجود داره، چیزی نمیخوایم جز احترام، یه سلام کردن نیست، خیلی چیزا در این احترام گنجانده شده است. این بانوی بزرگوار گفت من فرزندم رو اگر به دنیا بیاید هیچ چیزش نمیخوام، تربیتش میکنم، خدایا برای خانه گذشت سر نه ماه فرزند به دنیا آمد، اما تا که فرزند به دنیا آمد یه نگاهی کرد سرش بلند کرد، اینی وضعتها انسا و لیس ذکر کل انسا، پروردگارا من مؤنث به دنیا آوردم، فرزند من دختر است و کسی که باید خادم مسجد باشد باید پسر باشه. تا که این حالت رو دید گفت اینی سمیتها مریم، حال که این چنین است اینی سمیتها مریم، اگر میخواست اسم این دختر رو اونجا مادر بگذارد باید میگفت اینی اسمیها مریم، بود فعل مضارع میآورد، من الان اسمش مریم میگذارم، نه اینی سمیتها مریم، من اسمش قبلا مریم گذاشتم، یعنی مریم چی؟ یعنی خادمه، یعنی بانوی خدمتگزار. از خود قرآن استفاده میشه که کلمه مریم یه معنای دیگه من گذاشته از آراء مفسرین خودم عرض میکنم خدمت عزیزان، اینم برای عرض ارادت میگم، برای توجه دلها عرض میکنم، کلمه مریم یه معادلی در عربی داره، یه معادلی دارد که جانها فدای اون صاحب این نام، که از خود قرآن شریف گرفته شده است. در یکی از آیات خداوند به پیغمبر میگوید حبیب ما و تبتل الیه تبتیلا و تبتل الیه تبتیلا، پیغمبر تبتل کن به سوی خداوند، تبتل کرده، تبتل یعنی چی؟ یعنی همان که در ماه شعبان در زیارت شعبانیه خواندید از زبان سید الساجدین الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، پروردگارا تمام توجه من را به سوی حضرت خود معطوف بدار، من خیلی دلم تو محبت دیگران، محبت کردن به جامعه کردن، احترامم کردن، کردن نکردن نکردن، به گونه ای باشم که من همه چیز رو از تو بخوام خدایا، زود با یه سردیگمی نکند من رو، بلکه همه چیز رو از تو ببینم و تمام توجه هم به تو باشد. خیلی مقام عظیمیست. خداوند به پیغمبر میگد و تبتل الیه تبتیلا، از ماده تبتل کلمه و نام گرفته شده در عربی، از اسامیه اون بانوی بزرگواری که همه چیز را برای خدا میخواهد، حتی پدر را، حتی شوهر را، حتی فرزندان را، از اسامی بسیار زیبا و دلنشین وجود مقدس زهراء مرضیه کلمه بتول هست. کلمه بتول از ماده تبتل می آید. کلمه بتول معادل با مریم است. مریم یعنی بتول، بتول یعنی مریم، اون بانویی که و تبتل الیه تبتیلا، تمام توجهش به خداوند است، انقطاع کامل الی الله دارد، این بانو میشه مریم، این بانو میشه بتول. و جعلنا ابن مریم، ما قرار دادیم ابن مریم را و امه و مادر او را، من یه مقداری احتیاط میکنم که خیلی وارد مباحث ادبی نشم زیاد که برام بعضی از عزیزان شاید چندان نافع نباشد، اما بعضی چیزا هم نمیشه گفت. اصطلاحی داریم در کلام عرب به نام احجیه، میگن مثلا فرض بکنید کسی ابن و اخت خالتک، ابن و اخت خالتک یعنی چی؟ یه کسی به شما میگه ابن و اخت خالتک، ابن و اخت خالتک، پسر خواهر خالت و پسر خواهر خالت میشه خودت، میگن آقا این احجیه. در اینجا فرمود و جعلنا ابن مریم، ما قرار دادیم ابن مریم و امه، امه نظر دیگه اینجا، ما قرار دادیم پسر مریم و مریم را، مادر پسر مریم را، باز این یه چرخی زده میشه کلام، احساس میشه خداوند باز همونطور که عیسی را به ابن مریم معرفی کرد، لازمه که مریم را به چی معرفی کنه؟ به ام عیسی معرفی کنه. الله اکبر، چقدر ظرافت در تعابیر الهی. اگر مریم معجزه میشود به خاطر اینکه مادر عیسیست، مادر عیسیست، اعجاز در وجودش. اگر عیسی معجزه میشه چون پسر مریم است، درود خدا بر این مادر و پسر، که چنین قرآن با این عظمت ازشون یاد میکنند. فرمود ما این دو رو آیه قرار دادیم، و جعلنا ابن مریم و امه آیه. حالا این شاد به نظر بعضی ها بشه مثلا آیته این باشه، تثنیه باشه، که اینها دو تا آیه هن. اما فرمود آیه مفرد گفت. حالا یه اعتبار این که کل واحد منهما هر کدامشون یک آیه هستن، یا نه اصلا بحث اینه که مریم و عیسی با هم یکی هم، قابل تفکیک نیستن، لذا مفرد میگه خداوند. اینا یه آیه بزرگ الهی هستن. و آغیناهما الى ربوت ذات قرار و معین. آغینا، آوا، ایوا به معنای پناه دادن و در کنف حمایت گرفتن. حضرت عیسی ابن مریم هنگامی که می دانید متولد شدند، به مجرد این که بنی اسرائیل عیسی را در بر مریم و در بغل مریم دیدند، ناسزاترین کلمات را نثار کردند، بانویی که می‌دانند در اوج قداست به پاکی زندگی کرده است، تا که دیدن مریم و یا اخت هارون، ما کان ابو کم را سوئن و ما کان امو کبقی، یا جناب مریم شما ببخشید پدرتون که آدم خوبی بودن، مادرتون هم که سالم بودن، یعنی اینها اولین جمله زشتی که گفتن خدشه در نصر جناب عیسی به اتهام ناروا به حضرت مریم. خدای سبحان، سنت الهیست عزیزان، هرگاه دیدید که نمیتونید از خودتون دفاع کنید و برحقید اما زبان دفاع از خودتون ندارید، کسی زبانتون درک نمی کند، به خداوندی خدا، خدا اینجا از شما دفاع میکنه. اگر دیدید برحقید و زبان دفاع ندارید، بر خداست. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خداوند خودش مدافع است. چی بگه مریم؟ با چه زبانی به اینها برساند که بانوی 15 16 ساله دوشیزه باکره، حالا تمثل لها بشرا سویا، چی جور بگه که من جبرئیل رو دیدم؟ به اینها چطور بگه که جبرئیل با من چی گفت که عیسی آمد؟ چگونه سر الله العظیم در بطن من جایگزین شد؟ چی بگه؟ گفتن ناگفتنی ها مشکل است، نیست این کار زبان، کار دل است. خداوند باید دفاع کنه. اشارت جناب مریم تو وقتی که این حالت پیش آمد، یه اشاره بکن به همین نوزادی که در بر داری. خدا زبان این رو باز میکند و پاسخ اینها رو خواهد داد. اشاره کردین به کوده که من پاسختون دیدم، چی فنو کلم و من کان فی المهد سبیا، گذشته از این که کار تلاف کردی شوخی هم با ما میکنی، ما رو سر کارم میگذاری؟ جناب مریم این بچه چگونه میخواهد با ما صحبت کند؟ قال، یک مرتبه دارد میگرداند پشت بنی اسرائیل را، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی یا و جعلنی مبارکا و آتانی به صراط و زکا. شروع کرد به اعجاز الهی، لب باز می کند عیسای روح الله، اولین کلمش هم آخرین کلمه مطرح می کند، چون می داند بالاخره این رو اسناد می دهند به ابن الله. از همون اول باید بگد قال انی عبدالله، ما ابن الله نیستیم، ما اما عبدالله معمولی هم نیستیم، عبداللهی هستیم که آتانی الکتاب، خداوند ما کتاب داده است و جعلنی نبی ها و ما رو و دو چیز رو سر لوحه کار ما قرار داده است، اوصانی به صلات و زکا، مردمداری، خداداری، خدامداری، خلقمداری. خداوند این دو کلمه رو به تمام انبیا تو گوششون وارد کرده و سرمشق همه انبیا همین صلات و زکات، همشون بودیم مشق میکردن چند صفحه تا آخر عمر، مشقشون همین بوده، صلات و زکا، خداداری و خلقداری. یه دست به سوی خداوند، یه دست به سوی خلق، با این دو بال حرکت کردن. نه اینکه کسی بگوید عبادت به جز خدمت خلق نیست، نه اصل به تسبیح و سجاده و دلق نیست، نه اینم نیست، هر دوی عبادت هم خدمت خلق است، هم تسبیح و سجاده و دلق است، هم صلات است، هم زکات است. اوصانی به صلات و زکات. این بزرگ مرد لب باز کرد، دامن مادر رو منزه کرد، اما توطئه گران یهودی صحنه رو برای عیسی و مادرش مهیا نکرد. اتهاماتون چنان شد که این بانوی بزرگوار لب باز کرد، لیتنی مت تا قبل هازا، ای کاش مرده بودم، خدا یا به این روز رو نمیدیدم، خدا نکند کسی به اتهامات این کلمی گرفتار آید، یا لیتنی مت تا قبل هازا، ای کاش من مرده بودم به این روز رو نمیدیدم. اینجاست که گزارش تاریخ اینه که حضرت مریم و عیسی رو برای اسرائیل میرانند از بیت المقدس، بیت المقدس، اینا رو کاری میکنن که آوارشون میکنن این مادر و این کودک نوزاد را. تحمل نمیکنه مریم دیگه، شهر رو بیرون میکشد، ما آزموده این در این شهر بخت بخیش، باید برون کشید از این برترخ بخیش، اما به کجا پناه ببرد؟ و آوینا خما، اون کسی که دامن پرمهرش باز میکند خالق این هاست. خداوند آوا داد و پناه داد، خداوند آوا داد و پناه داد الی ربوتن، اینها رو پناه داد، منزل داد در یه جایی به سوی ربوتن. کلمه ربوه به اصطلاح ربوه و ربوه جمع اون ربا، فعل و فعل بر وزن عرض بخند سکر فعل قریه قرا، ربوه ربا، هر دو به معنای زمین بلند. از ماده اصلا کلمه ربا رو که ربا میگن، چرا؟ چون یه مرتبه رشد کاذب دیده میشود، رشد کاذب دیده میشود. ربوه به معنای زمین بلند، زمین مرتفع. بزرگان در متن فقه دارن، منو صاحب جواهر دارد دیگران دارن که و یستحب با ان یکون من ربع الارض، در باب تیمم مستحبه که خاک تیمم از ربع الارض باشد. یعنی شما پر جای تیمم کنید بلندی یه خاک خوبی برید اونجا از اون بالا، کما که در خود قرآن تیمم و سعید طیبا رو هم فیدو همینطور استفاده کردن. کلمه سعید با صاد رو گفتن از ماده صعود میاد، یعنی خاک دست نخورده، نه مطلق و بچه از هر کجای زمین، نه برای تیمم، خاک دست نخورده این بالا. این خود متاسفانه فرهنگ عرب و جاهلیت عرب در این باب خیلی منحط بود عزیزان. عذرخواهی میکنم که این جمله رو عرض میکنم. کلمه غائط که به فضولات انسانی گفته میشود در کلام عرب به معنای عرض به خدمتون پشت دیوار خانه مسکونی است. پشت دیوار خانه هر کسی رو غائط میگن. الارض المنخفض، زمین گود رو غائط میگفتن. کلمه عزره به معنای آستانه درب خانه است. اینها جا برای بعضی از مثال نداشتن جای رسمی، هر کجا میشد گودی پیدا میکردن خاکی برسشون میریختن. اینها وضعیت بهداشتشون و زندگیشون اینه و خداوند به برکت وجود مقدس پیغمبر مکرم اسلام و اسلام زنده میکنه در عرب را. ببین اینها خاک عرب از مشرق اقصا گذراندیم، از ناحیه شرق به افریقی راندیم، این از برکت پیغمبر است که خداوند لقد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا من انفسهم. این گل روی وجود مقدس خاتم انبیا و حضرت محمد مصطفی خداوند سبحان چنین عنایت میکند به این مردم. بلا فرهنگ اینها اینه. لذا فتیممو سعیدن طیبا، خاک بلند دست نخورده. کلمه ربوه یعنی جای بلند، تل بلند. الا ربوتن ذات قرارن، اینها را بردیم به یه سرزمین مرتفع که اونجا ذات قرار بود. ذات قرار یعنی صاحب آرامش، یه جای آرامی بود، منطقه آرام، منطقه دلنشین، منطقه آرامش بخش. اصلا خود کلمه ذات قرار، قرار اساس دارالقرار بهشت، به بهشت میگن دارالقرار. چرا؟ چون الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. چون تمام بیقراری ها از دل میرود در اونجا و تمام قرارها در دل میآید در بهشت، لذا به اونجا دارالقرار و ذات القرار میگویند. فرمود اینها رو بردیم به یه سرزمین ذات قرار و ذات قرار و معین. کلمه معین رو بگم بعد یه نکته ایست که لطیفه. کلمه معین دو احتمال دارد، ممکنه فعیل باشه از ماده معنه یا معنو، بر وزن فعیل معین، در این صورت میشه جرا یجری. ذات قرار یه منطقه ای که خیلی آرام بود، آرامش بخش و آب جاری داشت، آب جاری داشت. یا ممکنه کلمه معین اسم مفعول باشه از ماده آنه یعینو، معاینه یعنی دیدن به چشم. اینها رو بردیم به یه سرزمین بسیار بسیار آرامی که آب اون به چشم می آمد، سبزه اون به چشم می آمد. در اون وقتی که از حجاز به طرف عراق میان، مخصوصا این قسمت های جنوبی، همین قسمت های پایین عراق، وقتی که از دور از حجاز می رسیدند، این سرسبزی این منطقه نگاه نکنید امروز به لحاظ عمل کرده سوی این مرده که بسی، این وضعیت شوم در میان مسلمانان عراق حاکم است. شیعه و سنی اونها این وضع فلاکت بار رو دارند که خداوند سبحان فرجی در امر مسلمانان این سرزمین خود قرار بدهد انشاءالله. نگاه به امروز نکنید که این بدبختی ها رو این مرده که جنگی بر سر اینها آورده است. بلا این منطقه منطقه بود از حجاز وقتی می آمدن می رسیدن به اینجا می گفتن ارض و سواد. سواد یعنی چی؟ به سیاهی. اون چنان سبز و اون چنان آبادان بود، اولین کشور صادرکننده خرمای جهان بود عراق تا قبل از جنگ تحمیلی با ایران. این وقتی میرسیدن اهل السباط، اهل العراق اینجا میگفتن سباط، اون چون اون چنان سبز بود، سبز. در اون خطبه عجیب زجرنامه امام المتقین امیر المؤمنین، در اون سوکنامه عظیم و اون نقد سیاسی که علی برای ابدیت به تاریخ نقد سیاسی رو تعلیم کرد که چطور نقد کنید با شهامت کامل، در اون خطبه عجیب شبشبیه وقتی که امام رسید به اون اوج، اولی گفت دومی گفت، والله لقد تقمص اما والله لقد تقمص ابن ابي قحافه، به خدا قسم خود پسر ابي قحافه میداند که پیراهن منو تنش کرده، اون پیراهن برای تن او بزرگه، پیراهن منو تنش کرد و اون میداند که من محور آسیا به وجودم، میداند با علم جای من گرفته است. یک امیر المؤمنین نقد تمام اینها کرد الا ان قام سال سبوم تا سبومی. بعد به اون فرازهای پایانی که رسیده بود دیگه امام میخواست بعض از اسرار مگو را بگوید. یه مرتبه بر اون سید رضی داره در نهج البلاغه: و قام رجل من اهل سواد فقال یا امیر المؤمنین. یه مرتبه یک کسی از اهل سواد بلند شد. شراح نهج البلاغه میگن اهل سواد یعنی چی؟ یعنی اهل عراق. یه عراقی بلند شد و سوال کرد که آقای یا ابوالحسن مثلا اگر شطور کسی اینطور بمیرد پوستش چی میشه؟ سوال حجوی کرد برای اینکه مطلب امام رو چکار کنه؟ قیچی کند. آقا تا که سوال رو کرد امام نشست. ابن عباس داد زد: راز بکشم یا علی مرتضی، ای پس سوء القضا حسن القضا، ای علی که جمله عقل رو دیده ای، شمه واگوز آن چه دیده ای، باز باشه باب رحمت تا ابد، بارگاه مولهو کفن احد، باز باشه باب بر جویای باب. تا آب شروع کرد ابن عباس ناله زدن که پسر علی طالب بگو ادامه مطلب را. امام فرمودن نه، شق شقتون حدرت سم قفت. یه نفس برافروخته ای بود اما دیگه به پایان نرسید. یه سوز دلش رو علی گفت اما به پایان نرسید. بس هست شقشقتون، نام این خطبه خطبه شقشقی است. از عجیب‌ترین خطبه های امام العارفین در نهج البلاغه است. خود این سرزمین عراق عرض به خدمتون اهل سواد اینجا رو میگفتن. حالا برگردیم آیه تا برسم به این قسمت مرتبطش کنم. و آوینا هما، اینها رو از بیت المقدس بیرون کشیدیم، پناهشون دادیم. به کجا؟ الی ربوته، به یه سرزمین مرتفع و بلندی که ذات قراره خیلی خود آور و آرامش بخش و معین و آب روان گوارای جاری همون منطقه دارد. تموم شد. خداوند همین مقدار گفت اسم عیسی و مادرشم دیگه نیومد. اینجا مفسرین میان کنکاش میکنن. مفسرین میان کنکاش چیه رسولی؟ کنکاش میکنن که خداوند کجا رو دارد میگه؟ این صفات مال کدوم سرزمینه؟ کدام عرض است که این خصوصیات را دارد؟ ویژگی ها کدام سرزمین است؟ این ویژگی ها این در زدن اون در زدن. ادهی گفتن ابهمو اما ابهمه الله، اونی که خدا نگفته دیگه نگید، شما دنبالش نماشید. ادهی گفتن شامات مراده، شامات مراده. ادهی گفتن به سوی مصر رفتن. یه نشانه هایی رو گفتن که هیچ کدام اینا از جهت تاریخی هم صادق نیست. اما اینجا ما گنجینه ای داریم که دیگران ندارن. اینجا وقتی میاییم زانو میزنیم مؤدبانه، می نشینیم در کلاس درس وجود مقدس صادقین باقرین، وقتی که سوال می کنیم که یبن رسول الله ایها الباقر و یبن رسول الله، شما بفرمایید خداوند چی رو اراده کرده، کجا مطرحه، این کدام سرزمین است، کجاست؟ عیسی 12 سال از عمرش رو با مادرش کجا به سر برده است که باز می گردد بعد به سوی بنی اسرائیل برمیگرده؟ بعد پاسخ میدن که اگر از ناحیه فلسطین به سوی شرق شما حرکت کنید به سوی بلندی میایید، و الا هیچ قسمت بلند نیست با این مشخصات. و این سطح و کفی عراق رو که بگذرانید، اولین منطقه مرتفعی که با اون برخورد میکنید وجود مقدس امام صادق و امام باقر در دو حدیث فرمودن انا بز خداوند اراده کرده است با این سرزمینی که ربوه مرتفعه و ذات قراره آرامش در وجود دارد و آب گوارای شیرین وجود دارد، آب روان و جاری وجود دارد، خداوند اراده کرده با آن حیرت الکوفه، تل حیره کوفه را. یعنی حیرت الکوفه، من خودم یه حال روحی خاصی دارم که الان میخوام مطلب رو بگم. خدا میداند که خودم رو کنترل میکنم که خدمت رو این مطلب رو مطرح کنم. خدا دوست میدارم که اگر خلوتی بود جور دیگری سخن میگفت. این مشخصاتی که برات مطرح میکنند و اون جمله‌ای که وجود مقدس امام صادق برن میگن، توجه دارید که الان کوفه منطقه به اصطلاح الان متصل با نجف است، اما در گذشته کوفه منطقه خوش آب و هوای حیره بود و چیزی به نام نجف وجود نداشت و اون سرزمین را که امروز نجف میگویند تل حیره میگویند. در گذشته تل حیره میگفتند، حیره. عجیب. خداوند در قرآن این نکته را دارد مطرح می کند. ما عیسی و مادرش رو پناه دادیم زیر بارشون گرفتیم به یه سرزمین مرتفع از خود نجف، نجف امروز به طرف کوفه و کربلا که حرکت میکنید چی به منطقه؟ رو به نزول میایید الى ربوتن، منطقه بلندی که در اونجا ذات قرار، ذات خدای رحمت کند مرحوم استاد رو میفرمودن که نجف به خصوصیت خدا به این زمین داده است قبل از این که امیر المومنین در اینجا دفن بشد به برکت وجود قبر مقدس او و بعد از مدفن امیر المومنین شدن، خدا به این منطقه حالتی داده است که نجف حد آور است. یعنی شما اگر غم دنیا در دلتون باشد یه نگاهتون به گنبد و بقعه مبارک وجود مقدس امیر المومنین به خاک نجف که بیفته، بعد از عمق دل فریاد در می آورید ایوان نجف عجب صفا می دارد، غمهای دنیا رو فراموش می کنید. السلام علیک یا ابل حسن یا امیر المومنین، السلام علیک یا میزان الاعمال و سیف الجلال. خداوند به این سرزمین آرامشی داد به برکت وجود علی، زیارت الامیر، ماء البیر، خبز الشیر. آنی که بزرگان اصلا علمایی که در نجف بودند نجفیون، اینها یه آرامشی دارند که از برکت ذات قرار است. اون قراری است که خدا از گل روی امیر المومنین در این منطقه و در این سرزمین قرار داده است. فرات، کلمه فرات ببینید، مستحب به کام فرزند رو میگن، مستحب که کام بچه رو به ماء الفرات بردارن. ماء الفرات یعنی آب نهر فرات، که اگر نبود به ماء الفرات، اینجا صفت موصوفه، به آبی که شیرین است. اصلا خود کلمه فرق دجله و فرات اینه، من بدون هیچ تعصبی عرض میکنم، اصلا آب فرات تشنه آب فرات هم این عجل مهلت بده. اصلا آب فرات کناره فرات در کل سرزمین عراق شیعه نشین است، کناره دجله احسان نجمش. برید آب جغرافی های عراق رو نگاه کنید، کناره فرات شیعه نشین است. خود فرات اصلا درش شیرینی افتاده است، به ماء الفرات او ما این فرات، همانه که و معین، این معین فرات نه به اصطلاح شعبه های فرات قبلا نجف رو مشروب میکرد و الان هم آب نوشیدنی نجف از فرات است، از همان آب خوش و شیرین فرات است. خداوند فرمود ما عیسی و مادرش رو آوردیم در این سرزمین پناه شدند. خب یا ایها الرسول میمونه برای فردا شب، من دیگه خیلی هم حال مختزی نیسته، استفاده میکنم از این معنویتی که در دل عزیزان الان وجود داره که میدانم اگر نشتر بزنن ترسن این فساد، گر فستم کنی خون لیلی از تنم بیرون کنی، میدانم که الان اگر فست بشه خون بدن شما دارد میگرد علی علی علی. عرض کردی اینجا تل حیره بوده، اینجا حیرت الکوفه بوده است. یاران امام صادق صلوات الله علیه می دیدن که امام صادق هر سال میان کوفه، یه ماه میمونن کوفه. ای بابا با این گرفتاری های امام در مدینه، حضرت صادق مقیدن یک ماه 20 روز بیان کوفه بمانن. بعد وقتی میان امام کوفه، تو کوفه و تو مسجد کوفه عبادت نمی کنن، میرن خارج از کوفه روی تل خاکیست، روی اون تل خاک امام صادق عبادت میکنه. گذشت سالیانه، خواص زرارت ابن اعین، محمد ابن مسلم، خیلی از یاران یزدیک اومدن سوال کردن یا ابن رسول الله سر این ماجرا بگید، اینجا چیه؟ شما میاد کنار این تل خاک، آقا صد و خورده 100 سال گذشته اما هنوز کسی نمیداند که قبر علی ابن ابی طالب کجاست، صلی الله علیه و آله مظلوم، هنوز قبر علی مخفیست، هنوز قبر علی، فقط فرزندانش میدانن، اهل البیت ادرا به ما فی البیت. دیگه امام صادق اینجا پرده رو برداشتن، فهمدن با خدا قسم اینجا مدفن جدم علی است، من میام کنار قبر جدم علی ملتجی میشم به خدا من نسوم کنم. بدانید چی ایان الهی، اینجا قبر پدر شماست، اینجا قبر ابوالامه علی ابن ابی طالب است. اونجا بود که پرده از این راز برداشته شد و ذات قرار و معین به بشر، به مسلمانان شیعیان معرفی شد. امام صادق معرفی کردن قبر امیرالمؤمنین رو. من نمیدونم، به هر حال چه حالی داشتن، خود عذرات معصومی، خود فرزندان علی چه حالی داشتن، حسنین چه حالی داشتن، که اینها به هر حال جای قبر پدر را هم باید مخفی بدارند. سالها قبل از او جای قبر مادر را هم باید مخفی بدارند. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.